بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و این من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله و ما انزل الیکم و ما انزل الیهم خاشعین لله لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان الله سریع الحساب. یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. عنایت داشتید که بعد از اون که اولی الالباب رو برای ما ترسیم فرمود و سبک و سلوک اولی الالباب رو نشان داد، نحوه رجوع به حضرت حق رو هم با اون دعاهای مخصوصشون برای ما ترسیم فرمود و بعد در آیه 195 فرمود که این آدم‌ها تقاضاهاشون بی نتیجه نمی ماند، فستجاب لهم ربهم، پروردگار اینها جواب تقاضاهای اینها رو میدن. مقابله کنین با انسانهایی که تلاش میکنن ولی چون رجوع درستی ندارن بعد از یه مدتی نتیجه نمیگیرن، یا نه تنها انسان‌ها، گاهی تمدن‌ها صدها سال تلاش می‌کنن نتیجه نمی‌گیرن، از پهلوی و قاجار بگیرید و خیلی دیگه. در واقع این آیه تذکر خیلی اساسی میده که هر جریانی جواب تقاضاهای خودش رو نمی‌گیره. بعد فرمود که این تیپ این خصوصیاتو داشتن که الذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم الی آخر که بحث شد، می‌فرماد این آدما با این روحیه انقلابی و جهادی که دارند، اینها ضعف‌هاشون، نقص‌هاشون، سیئاتشون رو ما می‌پوشونیم. یعنی چنین جامعه‌ای رو از ضعفایی که گرفتارشن نجات می‌دیم. لأکفرن عنهم سیئاتهم. این مژده مهمی است که خودتونم زیاد دیدین دیگه، جامعه انقلابی اونایی که روی کردشون روی کرده اصلاح جامعه اند، جامعه هست و پشت کردن به ظلمات و ظلم ها، این آدم ها جمع متدینینی هستن که ضعف های بقیه رو ندارن. ممکنه انسان فردن آدم خوب، آدم متدینی باشه، ولی شما دیدین ضعف‌هایی دارن. ما متدینینی داریم که ناراحتی بعضی ها اینه که پس اگه این آدم متدینی است پس این اخلاقش چرا اینقدر بده. خب این فردی متدینه، اما روحیه جمعیش رو با اون فرهنگ انقلابی باید درست کنه. ما آخر آیه رو ببینین، همین رو میخواه بگه که شما باید با این فرهنگ دینی انقلابی تقواگونه یه نوع ارتباطی را برای خودتون تعریف کنین، وگرنه آخرش آیه را ببینید لعلکم تفلحون، وگرنه به اون رستگاری که باید برسید نمیرسید. خب پس حالا بعد میرسیم به آیه، پس اگه مؤمنین فردن مؤمن باشن ولی روحیه جمعی خودشون رو اصلاح نکنن، رستگاری، حداقل اون رستگاری که انسان یه جامعه متعالی باشه، هر روز نگران بیکاری بچه‌ش و فساد بچه و مشکلات اشرار نباشه، این نتیجهش نمیشه. به همین جهت ما بحث سیئات تاریخی و اجتماعی رو تو این آیه پیدا میکنیم که شما مشکلاتی که دارید رو خداوند پاک میکنه یا یه کاری میکنه که مزاحم شما نباشه، که بحثش بسیار مهمه. ما داشتیم حالا این نمونهش که شما رو حالا یه نمونه، وقتی فضا انقلابی بشه، اینجوری خدا رحمت کنه، آیت الله انصاری شیرازی از استادای فوق‌العاده قیمتی بودن، چند سال پیش رحلت کردن، سخنران فیضیه، یعنی سخنران مشهور فیضیه که اون دعوا و اون کشت و کشتارا به پا شد، آیت الله انصاری شیرازی بوده. ایشونا تبعید کردن در یزد. خب ما هم رفتیم خدمتشون، یعنی روحیه بالاخره فضای بچه ها رو میخوام بگم. شما حساب کنید تو اون سن، من فکر کنم که یعنی پیر مرد بودن، حالا نمیدونم بگم چند سالشون، قد بسیار بلندی ولی مسن بودن. خب نشستیم پذیرای میخواستن بکنه، چای آورده، خب زود بچه ها یکشون بلند شد که چه، گفتن نه بشین، خودم میخوام پذیرای کنم، یادمون دادن که بالاخره. بعدم گفتن که خب یه غذای مختصری هم زود تهیه کردند و بعدم بنا شد که خب خودمون بشین، گفتن نه دست نزن. حالا در نظر بگین چند روز اومده بودن، کف اتاقم از این حسیرا بود، حسیرای پلاستیکیه، چی میگن بهشام، حسیر میگیم دیگه. بعد هیچ امکانات اونجوری، خانوادشون هم هنوز نیومده بودن. بعد گفتن که خب باید بخوابید، خسته اید باید بخوابید، یه اووردن نمیدونم هر چی بود که بخوابید. خب ما هم جوان دانشجو به نظرم بودیم، خیلی هم شوخی اینا میکرد. خب خوابیدیم بالاخره، آقا گفتن بخواب. بعد که بلند شدیم، این پیرمرد این بته قوا رو بالا زده بود، ماشینا ما رو شسته بود باشلا، و بعدم کفشامون رو با اون امکانات بروسا اینا که تا اونجا که شده بود پاک کرده بود. حالا حساب کنید ما یه پر از حرف شوخی سر به سر هم گذاشتن، از یزد تا کرمان یه کلمه با هم حرف نمی زدیم دیگه. همچی سایه محبت ایشون و این چی میگه اسمش چی شما میگذارید بر ما سنگینی کرده بود که هیچی دیگه رو نمیتونستیم فکر کنیم. همه فکر شده بود این چه کار با ما کرد، زان چه بیشمشیر کشتن کار اوست. یعنی در واقع یه ادب فوق‌العاده ای بود. ببینین این چرا این نسبتی که ما با ایشون داشتیم، ما ایشون با ما، که فقط مسلمانی نبود، خیلی ها مسلمانی داشتن به یه معنای اولیه و فردی. روحیه سلحشوری ایشون، عرض میکنم سخنران فیضیه، شما یادتون نره سال 42 سال 41 ها دارم میگم، سخنرانی مشهور فیضیه، این آدم با این روحیه انقلابی. و چون میشنده بودیم هم که حضرت امام فرمانده بودن اخلاق از آقای انصاری شیرازی برید بگیرید، خب ما هم دورجون، یعنی حالا مثلا انقلابی بود، ما سر تبعیدی ها میرفتیم که این نسبت انقلابی یک اخلاقی را میاره وسط که ما جوون چموش پر از شلوغی دیگه نمیتونستیم راحت اون کارهای عادی قبلیمون را بکنیم. این را شما تو همه جا میبینید، تو جبهه ها چقدر بچه ها سعی بر این بود که بقیه را بر خود ترجیح بدن. در کلیت دارم میگم شوخیه ساقا، بگه صبر کنید بیفتید رو میدونه مین آب بگید یالید از رو من برید. خب اینا این فرهنگ با روحیه انقلابی به وجود میاد. وقت چقدر بشر باید کار کند رو خودش که به جایی برسه، به جایی برسه که بگید آقا من میفتم رو میدان مین که شما از روم برید. من فکر نمیکنم اصلا بشه غیر از روحیه سلحشور یا انقلابی در مقابل استکبار با هزینه تقوا این واقع نمیشه. نگه من این آیه را آیه 195 خیلی مجده بزرگی میدونم که آخر که بگه که چی لأکفرن انهم سیئاته. حتی خانواده انه چرا خانواده اینقدر با هم نمیسازن؟ چون نسبتشون با انقلاب و رهبری از بین بردن، خب میخوام به هم در بیافتن دیگه. حالا اگه نسبت نه بحث انقلاب از اسلام است، باید کوتاه بیایم، باید باری بر انقلاب نگذاریم، باید رهبری رو نافذ کنیم سخنش، یه نحو اتحاد بزرگی پیش میاد. این اتحاد بزرگ آلودگی های فردیمون رو از بین میبره. لأکفر نه انهم سیئاته. این وسط این آیه یک خبر بزرگ میده که بیش از این دیگه عذر میخوام نمونیم. بله یه حیات ابدی متعالی هم که لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانهار. حالا چرا بعدش آیه 197 آورده است؟ این 196 و 197 باید براتون سوال باشه. این وسط این که یه مرتبه میگه آقا شیفته اشرافیت کافر نباشید، یعنی چی؟ یعنی این دامه برای شما، این نمیذاره اون نتیجهی که لأکفرن عنهم سیئاتهم بگیرید. شما اگه گرفتار اینا شدین که آقا حالا به زبان امروز اروپا مسلک شدید، نتیجهی که آیه 195 برادون ترسیم کرده بوده نمیگیرید. ببینید آیه را بعد از اون آیه میگه لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. من که نظرم زدم باید غالب توهی کند این آیاته که میبیند که چه ربط عجیبی قائل شده. چه کسی را میشناسین از دانشمندان علوم انسانی و آسیب شناسان اجتماعی که بتوند به این عمق مشکلات رو دست روش بگذاره که بگه آقا اگر میخواین مشکلاتتون حل شد باید روحیتون اون باشد، هاجرو و اوزو فی سبیل یا قاتلو و قتلو، اون روحیتون باشد و دیگه چی؟ شیفته زندگی اشرافی اهل کفر نشید. لا یغرنک تقلب. مثال هم میزنه این که خیلی اهل رفت و اومد و نمیدونم نمایش دادن خودشون از این شهر به اون شهر، میگه اینا شما را فریب نده، این چیزی نیست، متاع اون قلیل. کی میبینه چیزی نیست؟ اون کسی که دلش رو با نور خدا منور کرده است با روحیه سلحشوری، خب این میفهمد آره چیزی نیست، دنیاشون پوچیست، آخرتشون هم چی؟ ثم مأواهم جهنم و بئس المآب. دوباره برمیگردیم میگه ولی متقین یه جنس دیگه دا، متقی غیر اینان. ولکن الذین تقارب بهم، ببینید میگه آینده اونا چیه؟ آینده اونا جهنم است و بد جایگاهیه. میگه ولی متقین آینده دیگه دارن، پس حالا که متقین آینده دیگه دارن به پاید شیفته این نوع زندگی های اشرافی نشید که روحیه سلحشوری دون که عامل نجات شماست از ضعفای شخصی یا ضعفای اجتماعی میشه اینو از دست ندید. این ربط آیات خیلی مهمه، ربطش عنایت فرمودین. چرا بحث متقین را اینجا آورد و گفت اینا آینده متعالی دارن؟ میخوا بگه چی؟ میگه پس متقینی که آینده متعالی دارن روبرو کیان؟ روبرو اونا این که اهل اشرافیتن. حالا پس برای اینکه اهل اشرافیت نباشید مثل اینا، پس همون روحیه سلحشوریتون رو حفظ کنید. بله بحثش تا حدی شد. حالا با همه تلاش رو نگاه کنید این دوتا آیه که میخوایم امشب بگیم و انشالله به لطف الهی سوره را به یه معنای تمامش کنیم، حالا دقت کنیم. حالا خوب با تا شما اومدین تا اینجا، حالا میگه و انه من اهل کتابه، اهل کتاب یعنی نه فقط شما بچه مسلمونا، لمن یؤمنو بالله، کسایی توی این اهل کتاب هستن که اینا ایمان به خدا دارن. یک و ما انزل الیکم، خیلی عجیبه، و به اون وحیی که به شما شده است این اهل کتاب یه عده هستن قبول دارن. و ما انزل الیه، به اون نورانیت هم که در دینشونه چی؟ ایمان دارن. خاشعین لله، اینا را ساده نگیری، اینا واقعا در مقابل خدا خاشعن. لا یشترون به آیات الله ثمنا قلیلا، مثل اون اهل کتابی نیستن که خیلی راحت آیات الهی را به اندک مسئله زیر پا بگذارن، به ارزان قیمت بفروشن. اولائک لهم اجرهم عند ربهم، اینا با اینکه اهل کتابن به خاطر این خصوصیات اجر دارن پیش خدا، اینا ارزش دارن، مورد توجه خدا. ان الله سریع الحساب، خدا سریع الحساب است، اینا را بی جواب نمیذاره، زودم جوابشون میده. خب اگه دقت کردید الان پس بحث عوض میشه، یختی بخشید بحث خود دقیق میشه. خب این اهل کتاب مسلمونن یا مسلمون نیستن؟ مسلمون نیستن. میگه یه عده از اهل کتاب، یعنی اونایی اگه نمیگفت یه عده از شما، میگه یه عده از اهل کتاب هستن که اینها خیلی چیز عجیبیه. حالا اولا مؤمنن به خدا، خدا بگه در قرآنش یه عده از اهل کتاب ایمان به خدا دارن، فرق میکنه تا ما بگم، یعنی واقعا خدا تصدیق کرده از ایمان اینا را. از اون عجیبتر میگه این اهل کتاب اون چه شما بهتون نازل شده اصلا قبول دارن. خب حالا قبول دارند اومدن مسلمون شدن یا نشدن؟ نه، این هم یخته بسئله میشه برادون. پس میشه که یه عده‌ای رو خدا تصدیق کنه کارشونا که اینا ایمان به خدا دارن، قبول هم دارن پیامبر ما محمد صلوات الله علیه و آله، اینا این پیامبرن حضرت، چون ایمان به اون چه به شما نازل شده است. یعنی چه؟ یعنی قبول دارن که این چه که بر پیامبر نازل شده است وحی از طرف خدا. سومین خصوصیات چیم؟ چیه؟ انزل و ما انزل الیهم، به اون چه هم که از طرف خدا براشون اومده است در دین خودشون به اونم ایمان دارن. خب و حالا اینا چه خصوصیات دارن؟ خاشعین لله، واقعا در مقابل خدا خاشعند. حالا من شاهدش را آیه 83 سوره مائده میارم ذهنتون هست. میگه پیامبر عده ای از اهل کتاب این خصوصیاتشون، و اذا سمعوا ما انزل الرسول، وقتی میشنون اون چیزی که به پیامبر ما یعنی ورا نازل شده، ترا اعینهم تفیض من الدم مما عرف الحق. دقیق میگه آنی که میشنون اون چه بر پیامبر نازل شده، یعنی قرآن رو میشنون، میبینی که چشماشون رو عشق پر میکند، عشق پر میکند. وقت معنی تفسیریش هم اینه، اون چنان عشق پر میکند، این تماماً این عشق میفته مثلا به دامنشونه که انگار چشماشون افتاده است، یعنی اینقدر عشق چشماشون میگیره. چرا؟ مما عرف الحق. از شما یه منم داره؟ من ننوشتم. خب درست میشه. ترا اعینم، آیه 83 سوره مائده 83، بله، ترا اعینهم تفیض من الدم مما عرفوا من الحق، میگه چرا اینا یه همچی خصوصیاتی دارن که وحی به پیامبر ما رو میشنوند ولی چون حق رو میشناسن. عجب. خب حالا این آیه گفت بعد اینا مسلمون شدن؟ نه مسلمون هم نشدن، ولی اینا حق رو میشناسن. خدا داره ما رو متوجه انسانهایی میکنه که اینها به یه نحوی خودیان و به یه نحوه خودی نیستن. آخر سوره آل عمران داره میگه که خب حالا شما میخواین یه جمع‌بندی بکنین نظام اجتماعی دونا، روابط دونا تنظیم کنین. چون آیه بعدی 200 یعنی آخر آیه سوره آل عمران میخواه بگید باید یه رابطه هایی را ایجاد کنید. صوفی بازی و انزوا و خانقاه نشینی اسلام نداره، ولی میگه خب حالا که میخواین روابطه دونا تنظیم کنید، با کی باید رابطه دونا تنظیم کنید؟ آیه 199 داره اول میگه یه عده‌ای هستن که اینا حقا میشناسن، اینا درست نیمدن مسلمون بشن، ولی شما اینا رو ببینید، اینا به اون چه که به شما نازل شده است ایمان دارن و از اون مهمتر اینا واقعا در مقابل حق خاشعن. یعنی یه صفتی دارن که اگه شما باشون گفتمان داشته باشید، رابطه داشته باشید، محور رابطه حق است و بپایدا. ما رابطه بین حق و باطل نداریم. حق و باطل هیچ وقت با هم رابطه نباید داشته باشن، یعنی کنار هم بیان هم رو تایید کنن. اما اینا حق رو میشناسن، عجیبه، و خاشع هم هستن در مقابل حق. و حالا شما اینا رو با اون یهودی ها به خصوص، البته این آیه مصداقش بیشتر یهودی هاست، این قسمت که یشترونه به آیات الله سمنن قلیلا، میگه اینا مثل اون یهودیا یا حالا بگو اهل کتاب نیستن که آیات الهی را به اندک موضوعی زیر پا بگذارن. میگه اینا را شما درست ببینید. پس عده‌ای از اهل کتاب هستن با یه چنین شعوری. ما هر چه بخوایم باید روی این آیه بمونیم، چون تقریبا ذهنای ما که یه خودبینی دینی داریم و کار بعدی هم نمی کنیم. ما حق که در دینمون هست باید قبول داشته باشیم، باید پاشم واسیم، پایبندم باشیم. اما آیا به این معناست که حق جای دیگه در بین اهل کتابم نیست؟ این آیه میگه هست. خب حالا هرچی میخواید فکر کنید. حالا پس وقتی آیه آخر میگه رابطو یا ایها الذین آمنو، شامل کیا میشه؟ شامل هر کسی که به حق ایمان داره، به وحی پیامبر ما ایمان داره، به حقایقی که بر از طرف خدا بر پیامبران قبلی هم اومده ایمان داره، خاشعین لله هم باشه، حالا چه اهل کتاب باشه چه مسلمان باشه. اگه آیه میتونید این نکته که آخر گفتم ازش منصرف بشید، بشید مناقشه کنید، ولی بالاخره فکر کنید چرا یه مرتبه قبل از آیه 200 که میخواد بگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، بحث میکنیم انشاءالله بچه مسلمونا ای مؤمنین باید که اصبروا، مقاومت کنین در خطی که شروع کردید، و صابروا نسبت به هم دیگه صبر به هم بدید، به قول مفسرین ترمیم صبر هم دیگه رو بکنید. شما به اون بگو نه مؤمن باید واسیم، حالا نمیدونم یه خود بچه‌ها بیکارن که نباید زیرش بزنید، اوشون به شما بگید که آقا حالا یه مشکلی برات پیش اومده است، نمیدونم فلان اداره سر به سرت گذاشته است، زمینه دا علکی برداشتن مصادره کردن، یه بار به نام بند جیم یعنی زمینهایی که رها بودا کسی نمیکاش، اینا را دستور دادن که خب مؤمنین برن مثلا یه مرکزی درست شد اینا را بکارند و حالا بعد مالی صاحبش هم باشه. خب یه دیام بدن رفتن زمینایی که بایر بودا درخت داشته اینا شبانه بریدن، گفتن خب این زمین بایر است، مالی خب اینا پیش اومده. ولی خب حالا اگه شما برات اینجور شد صابرو یعنی چه؟ یعنی من به شما بگم آقا اینا پای نظام اسلامی نگذار، این یه تجاوز است. خب ظلم دارن میکنن، اما جوابش رو درست بده. این صابرو خیلی مهمه، حالا انشاءالله عرض خواهم کرد. و رابطو باید مسلمون متدین، اینجا مسلمونا نگفت، گفت یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردین، یه نوع ارتباط باید با هم داشته باشید. اگر اینا رو رعایت کنید، ذیل تقوا، این تقوا خیلی مهمه، و تقوا در نسبت دون با هم دیگه باید تقوا محور باشه. تعبیر آیت الله جوادی عیناً همینه، با محوریت تقوا لعلکم تفلحون، امید هست که رستگار بشی. این رستگاری چیه؟ قضیهش که این همه تلاش باید بکنیم به امید رستگاری. خب یه رستگاری ما میگیم و یه رستگاری هم دینای فردی میگن. دین فردی رستگاری چی نیست که نماز بخون میری بهش. دینی که تا اینجا خوندیم که بحث اجتماع است و مبارزه است و قاتلو و قتلو و این حرفا، این دین، دینی که میگه مقابله کن با اهل کفر، لا یغرنک تقلب الذین کفروا بالبلاد، این دین رستگاری که دنبالش است رستگاری نجات جامعه است به عنوان یک جامعه الگو در مقابل جهان کفر. میگه اگه میخواید از این رشوه ها، از این تجاوز به حقوق بقیه، از این بد اخلاقی، از این خودخواهی، خودبینی نجات پیدا کنید، باید خیلی هزینه کنی. هزینه‌ای که داره میگه آیه 199 و 200، ما عموما رو آیه 200 تا حدی میتونیم یه مقداری مسئله مون رو حل کنیم که بگیم آقا مسلمونا باید واقعا رابطه داشته باشن با هم. درست هم هست، حالا عرض خواهم، خیلی هم کار ازش میاد. ولی این که آیه یه مقدار وسیع ترش کرده است که شما بدانید در نسبت با بقیه اهل کتاب، اونهایی که واقعا رابطه با وحی دارن، حقا میشناسن، و چون حق رو میشناسن، اونچه که شما به عنوان وحی براتون اومده اینا قبول دارن، ولی در این حال در موقعیت اهل کتابی خودشونند. میگه خب اینا رو هم شما باید روشون فکر کنید. برای اینکه ببینین آیه باز حرف داره، اگه یادتون باشه در آیه 113 و 114 و 115 همین سوره یه نکات خیلی خوبی گفت. من بر میگردم به اونجا، چون واقعا آیه 199 باید درست روش فکر بشه. اگه یادتون باشه آیه 113 رو بیارید، اونجا فرمود لیسو سوا، یعنی گفت همه اهل کتاب یه جور نیستن. ادهشون چی؟ من اهل کتاب، اده از اهل کتاب، امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل و هم یسجدون. میگه یه ده از اهل کتاب، نگفت یه ده از مسلمون، اون که بحثش جدا. میگه یه ده از اهل کتاب هستن که اینها مثل بقیه اهل کتاب نیستن، اینا نیمه شبان اهل چی میگن؟ تلاوت آیات الهی هستن، اهل سجده ان، ایمان به خدا دارن. بعد می فرماد که اینا را خداوند به جهت اعمالی که انجام میده هرگز نادیده نمیگیره کارشون را. ما یفعلو من خیر، بیاین همطور جلو تا اینجا میرسین، هر خیری که اینا انجام بدن فلن یکفرو و الله علیمون بالمتقین. خدا عجیبه، میگه خدا این شخصیت های اهل کتاب را که اهل ایمانند و این حرفا، خدا نادیده نمیگیره اعمالشون رو، و جواب عبادات و تقاضاشون هم میده و خدا به متقین علیمه. این یعنی چی؟ یعنی اینا رو جزء اهل تقوا میدونه. اینا تقویت این بحثی که حالا میگیم چرا ما در این قرآن این آیه 199 میگه بعضی از اهل کتاب، دوباره آیه رو میخونیم، و اِنَّ مِن اَهْلِ الْكِتَابِ، نه هر اهل کتابی، لمن یؤمن بالله، کسان هستن که خصوصیاتشون این چند تاست: یک، ایمان به خدا، دو، ما انزل الیهم، اگه این نبود بحث جدا میشد، نه اینا ایمان دارن به اون چه که بر شما مسلمان ها نازل شده. خب ممکنه سوال بکنید که خب چرا مسلمان نمیشن؟ خب ما میگیم که قرآن داره میگه اینا اهل ایمانه. مسلمونی اگه به معنای اسم، نه اینا مسلمان نشدن، ولی اگه به معنای رسمه که خب اینا تسلیم حکم خدا، میشناسن حقیقتی که بر پیامبر ما نازل شده و ایمان دارن. ببینید میگه یؤمنو بالله و ما انزل الیهم، اینجا هست، بله ما انزل الیکم، و بعد و بعدم میگه نور وحی دین خودشون هم میشناسن، چیزی که به عهده ما هم هست. شما باید به تمام پیامبران بر اساس وحیشون ایمان داشته باشید، نه خب دینشون که دیگه دین منسوخ هست رو ما کاری باش نداریم. خب حالا به نظرم بحث داره روشن میشه که پس ما در یه وسعتی ماوراء این که اسلام را به عنوان یه قبیله نگاه کنیم باید حاضر بشیم در عالم. یعنی اقتضای دیانت و تدین اینه که حق را به معنای این که نور وحی درش است، در هر جا اگر ملت‌های مقیدن بر حق و حقانیت ما اینا را بپذیریم. خب حالا با این مقدمات حالا میایم آیه را با هم نگاه میکنیم، آیه 200 را. بله فرمود که یا ایها الذین آمنو، ظاهرا دیگه میتونید یا ایها الذین آمنو را وسعت بدید، یعنی مسلمان ها و تمام متدینین به وحی الهی. اصبرو، باید در راهی که درش وارد شدید سخت مقاومت کنید. راشینه، هزینه دارد برای گشودن یه فرهنگ الهی در مقابل کفر. بله حالا که میخواید مقابل کفر واسید، کفر نسازید، نگویم چون این اهل کتاب مسلمان نیستن پس کافرن، نه این کارو نکنید، اما در مقابل کفر و استکبارم بیستید. اصبرو و صابرو، عرض کردم صابرو، مفسرین یکی از معناش یعنی مقاومت جمعی، اون تفسیر دقیق تر است که یعنی نسبت به هم صبر همدیگر رو تقویت کنید، کمک کنید. من و شما الان تو این جلسه برای همین نشستیم که به همدیگه بگیم که آقا یه راه گشوده یه توحید در مقابل کفر کار بیش از اینا سنگین است، باید به هم دیگه قوت نظر بدیم، روحیه های هم دیگه را تقویت کنیم، نگذاریم زود ذهنمون خراب بشه و افق دیدمون ضعیف بشه. صابر و رابطو و مسلمونا هم در صبر فردی هم در صبر جمعی محکم باشید، هم رابطه داشته باشید. این رابطه حالا خیلی عجیب میشه، حالا بریم جلو. و تقولا و تقوام پیشه کنید، یعنی مرزهای حکم الهی را به اسم رابطه و نمیدونم ارتباط بین المللی یا نمیدونم گفتگوی تمدن ها به هم نزنی. گفتگوی تمدن ها را هیچکی مخالف نیست، ولی تمدن یعنی دیانت، یعنی دیانت. حضرت آیت الله جوادی حفظ الله در یکی از سفراشون که رفته بودن همین سازمان ملل، بحث گفتگوی تمدن‌ها به معنای جهانیش بود. خب اینا که ایشون رفتن مرزهای دیانت رو با نگاه عقل جهانی تبیین کنن. این رابطه خیلی رابطه خوبیه، ولی اونجا که دیگه ابا امامش نه ور نداشت نه ریشش نه بتارشن که مثل همه باشن، چه کاری که نشد. با مرز تقوا بعد از رابطه تقوا رو تاکید کرده است. بعدم آخرش خیلی مهمه که لعلکم تفلحون. این راه راهی است که امید رستگاری هست درش. من یادداشتایی کردم برای که بتونم این رابطه را تو این فضا معنا کنم. اینجوره توان قرار گرفتن مؤمنین در کنار هم، رو این فکر کن. معلم مگه خودمون انقلاب خودمون علم ما مگه مشکلمون این نیست که انقلابیون با هم نمیسازه؟ یه وقت از که خب کفر و ایمان با هم نمیسازد الحمدلله، ولی میبینین که نه، این ولایی این ولایی هر دو متدین، هر دو طرفدار انقلاب، هر دو مخالف آمریکا. دیدین چه مصیبتی سرمون اومد؟ ما هرچی فعلا داریم چوب میخوریم از کسایی که خیلی هم معتقد به ولایت حضرت آقا نیستن، مال اینه که وقتی که باید همه تحمل میکردیم نکردیم. رهبری عزیز در جلسه‌ای که مسئولای آموزش و پرورش خدمتشون بودن 7-8-10 ماه پیش بود، فرمودن باید در این کتاب‌ها به محصلای یاد بدین تحمل همدیگه بتونن بکنن. ما یکی از مصیبتامونه این مسجد یا با اون مسجد یا تا کجا کار خراب شده. این مسجد یا میگن نه ما این مسجد یا کاری به اون مسجد یا ندارین، غلط میکنین که ندارین. ما شما زیر سایه اسلامین، اصلا باید خودتون رو نبینین، اسلام رو باید ببینین. دوباره عرض میکنم قرار گرفتن در کنار همدیگه مؤمنین، خب اینا ما باید از این آیه یاد گیریم. هویت این چنینی، کدوم هویت؟ یعنی یه روحیه دینی، اهل مقاومت، اهل مبارزه. حالا یه همچی هویتی توان امکان قرار گرفتن را در کنار هم حتما باید داشته باشه. شما وقتی مسئلتون انقلاب شد، مبارزه با استکبار شد، تو این توانایی باید خیلی همو ببینیم. ببینین اینجور نیست که حالا ما مسلمونا، ما انقلابیون، انشاءالله ما مبارزین، یکیمون همه چی داریم، یکیمون هم هیچی نداریم، یکی باید مقلد یکی دیگه باشه. نه، همچی چیزی نیست. ما در همین حالا مثال میزنیم، بچه مذهبی ها این جریان به حاکمیت آقای ترامپ را، خب دقت کردین این بچه مذهبی ها هر کدوم حرف دارند. این نیست که بنده خیلی حرف دارم، شما که نشستی صحبت من هیچ چه حرف نداشته باشی. این مصیبت بزرگی است اگه پیش بیاد. نه، ما میبینین که خدا وقتی شما کنار هم قرار گرفتین با روحیه اسبرو و صابرو، چی را به شما توصیه کرده است؟ رابطه. این رابطه را میخوای؟ ما این رابطه را متاسفانه خیلی ضعیف. اصلا طوریه که این گروه دینی تلاش نمیکنه اون گروه دینی متدین اهل صبر و تقوا را بفهمه، که ما کاری به هم نداریم. ما تا کاری به هم نداریم این آخر آیه لعلکم تفلحون را نداریم. خب تعارضها دیگه متفاوت میشه. یعنی وقتی ما حساس شدیم که اهل صبر و اهل ایمان باید که رابطه داشته باشن، دیگه اگرم به هم انتقاد داریم، انتقاد نسبت به اون هدف بزرگ داریم. با اهل کتاب با هویت آیه 119، نه هر اهل کتابی، اهل کتاب هویتی که براش در آیه 119 میگه، ما با اینا یه رابطه دیگه داریم. دیگه تعارضی که هر کس مثلا مسیحیست دیگه بره گمشه، این دیگه از بمیره. ما نه احمال هم شما میدونید ما الان مسیحیایی داریم یا یهودی، الان ما یهودیایی داریم به شدت ضد اسرائیل. این که تو این تظاهرات که تو سازمان ملل که ما میریم میان به دفاع ما. حتی ما وقتی میریم سازمان ملل رئیس جمهور میرد یا مسئولا، منافقین میان از کل آمریکا دعوت میکنن که بیان به ضد ما شعار بدن. این یهودیا و خاخاما میان به نفع ما مقابل اونا وامیسن. خب ما چرا این چشما که قرآن جلومو گشته است نبینیم؟ دیگر از خود را باید نادیده نگرفت. دو نوع دیده دیگر از خود داره. یه وقت اسم مستکبر دیگر از ماست، نه ما اونا به هیچی میگیریم. گفت حضرت حق فرمود متاع قلیل کل حرکتشون. اما یه دیگرایی هستن که اینها آینه تفکرن، رابطه با اینها کمک میکنه. یاد آقای گارودی به خیر. خب شما اصلا این گارودی را نگاه کنید، یه زمانی خب مسیحی سفت و رف بوده است، یه زمانی کمونیست میشه، کمونیست عجیب و غریب میشه. کتابای زمان کمونیستیش بسیار خوندنی است. یه کتاب داره به نام آنهایی که زنده اند، ترجمه شده قطور هم است، خیلی کتاب خوبیه. کمونیست است، ولی کمونیست است که بیشترین رفیقاش کشیشان با هم جلساتی که داره میگه. بعد شما میبینید چرا گارودی، بعد میبینید باید بیاد مسلمون بشه. آدمیه که دیگر را میدیده است. برای همین وقتی مسیح کمونیست هم هست، اولا مسیحی هم میده، بعد کدوم کمونیست؟ کمونیستی که گارودی میگه یعنی فرهنگ مقابل استکبار و رجوع به خدمت گذاری به خلقها. این فرهنگ بود. حالا بعدش بلشویک‌ها اومدن کار خراب کردند و استالین کار خراب کرد که ربطی به اصلا یکی از علتهایی که امثال گارودی اینا پس زدن مارکسیست ها همین کارهای استالین به خصوص بود. حالا خب ولی بعد هم میاد مسلمون میشه. خب میدونید که خدمت آیت الله محمد تقی جعفری هم میرسه و کلی با هم دیگه بحث میکنه. آقا من چقدر خوششون میاد ازش. حتی اونجا یه مسئله هم میپرسه، میگه آخه من گاهی من وامیسم جلون نماز میخونم عیالم بهم اقتدا میکنه، گاهی عیال وامیسن من بهش اقتدا میکنم. که آقا میگه خب به این دلایل این صحیح نیست، دلیل میارن. این آدم فکریه، یادش بخیر. ایشون قبل از انقلاب یه بار اومده ایران، بعد یه صحبتی کرده است، من دیدم توی یکی از کتابا، میگه که ما وقتی در دست خودمون گوهرهایی از معارف داریم ولی میریم با بقیه فرهنگهای صاحب معرفت گفتگو میکنیم، تازه گوهر خودمون را بهتر میبینیم. البته این آیه نمیخواد این نتیجه را بگیره که خب برو اونا ببین و بعد محل دیگه به اون نگذارا، نه، رابطه برای همیشه باشه. ولی حرف گارودی حرف خوبیه. ما اینا تجربه کردیم که واقعا یه بحث بسیار مفصلی از بنده تو اون کتاب عالم انسان دینی، ما اول نمیدونستیم ما اینقدر روایت خوب و این چیزا داریم. وقتی که با لاوتسه و اینا صحبت میکردیم، اونا یه بحث خیلی خوبی دارن برای اینکه آزاد از گذشته و آینده، یعنی یه حیاتی را میخوان به ما متذکر بشن که تو نه در گذشته خودتا مشغول کن که رفت، در آینده هم که نیامده. خیلی ما خب مگه امیرالمومنین شما نگفتید ما فاطمه ذا و ما سیعتی فعن؟ بعد دیدیم نه، اینا که خودمون داریم. این رابطوها وسعت میده به انسان. من باز یاد داشتم ما میخونم، منش گفتگو در بین اهل فکر منش بزرگی است. بحث صراط‌های مستقیم نیست، ما اونا قبول نداریم. صراط‌های مستقیم که امثال آقای سروش میگه یا پلورالیست، اصلا معتقدن هیچ حقی نیست. همه حقن یعنی هیچ حقی نیست. نه، ما اینا نمیگیم. ما میگیم حق مشخص است، نزد خداست، وحی الهی میاره. اگر بقیه هم این نور را دارن، اونها هم که این حقی که شما میشناسید و قبول دارن، اینها را هم نادیده نگیری. اگه اونها حق را میشناسن، شما چرا باشون ارتباط نداری؟ اولش آیه گفت که کسانی از اهل کتاب هستن که ایمان دارن به اونچه که به شما نازل شده. اینا رو ما باید ببینیم داریم تو دنیا. عرض کنم الان که میدونین کل قضیه واتیکان، یادم رفت تاریخش را، اینا حدود سده قبل اومدن در جنبندی حرفش این است که ما به این نتیجه رسیدیم که اسلام هم وحی الهی است. تا اینجا را نه همین واتیکانی که انده هست اینا اسلام را وحی میدونن، این بحثش تا اینجا نه وسعت داشته است. حالا ضعف‌هایی دارن، امام خیلی قشنگ وقتی نماینده پاپ اومدن خدمتشون هم اوایل انقلاب، امام فهمدن به آقای پاپ سلام برسونید و بگین چرا مطابق دین دون عمل نمی کنی؟ دین شما تحمل میکنه این همه ظلم آمریکا به ملت ها را؟ این خیلی عالی خوبه اگه بریم مطالعه کنیم. امام معتقدن حضرت عیسی انقلابیه و چرا این مرد انقلابی را شما روحیش رو به اصطلاح تغییر دادین، در حاشیه بردید؟ خب بحث نظر به بهره های حق بین افکار است، یعنی صراط مستقیم اینا نمیگه. این که حق رو بشناسید، از دستم ندید، پایبندم به حقتون باشید، ولی سراغ این حق در بقیه ادیانم داشته باشید تا از خود مطلق بینی آزاد شوید و در خود متوقف نشوید ولی خود را ترک نکنید. این تجدد بازی ها متاسفانه این چیه، رسانه ها به اسم یک بلایی دارن سر ما میخوان بیارن سر جوان ها که بگن آقا حق به این دلایل در بقیه جام هست، فرضم میگیریم باشه، اما ما در زمین خودمون میتونیم اون حقی که داریم را بفهمیم و ببالاییم. این یکی از بحثاست، حالا باید یه جایی بحث بشه. یعنی حتی جناب عالی اگه مسیحیت هم بخونی، نصرانی یعنی یهودیت هم بخونی، در حوزه زمین دیانت تشیع تو میتونی ببالی و از اونا استفاده کنی، ولی اگه از زمین خودت اومدی بیرون بیریشه میشی. کسی که بیریشه شد هر مر صفیحان را رباید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قوا. این که ما قرآن بهمون میگه رابطو، اولا رابطو بین خودمون، ثانیا رابطو با اهل ایمان واقعی، با حفظ زمینی که درش بالیدیم یعنی تشیع. بله دیگران را آنطور که بخواهیم نبینیم، این مهم است. یعنی یه وقت اصلا ما میخواهیم خودمون را ببینیم، میریم بقیه را هم میبینیم، اما اونجور که خودمون میخوایم میبینیم، نه تلاش کنیم اونجور که حسن ببینیم. رابطه که وقت نشد، اگه من با شما رابطه برقرار کنم میگم خب تو این کارا که این فکرت غلطه، فکر من درسته، بیا مثل من بشو، که دیگه رابطه نشد، این تحکم شد، این تحمیل شد. آقا همه حالا من و شما که اینجا نشستیم، همین حرفا که من زدم، مگه شما همین جور که من میخوام برداشت میکنید؟ ابدا اینطور نیست. مگه شما همه این حرفا که همتون مساوی شنیدین همتون یه جور برداشت میکنین؟ ابدا اینطور نیست. بنا نیست اینطور باشه. این اصلا بسته شدن تفکر است. بنده به این امید دارم اینجا حرف میزنم که تذکر باشه، افق فکر باز کنه. همه الحمدلله به کمک قرآن فکر میکنه. اینه که دیگران را آنطور که بخواهیم نبینیم، نه اونطور که حسن ببینیم، وگرنه ارتباط برقرار نکرده ایم، بلکه سعی کرده ایم آنطور که محسیم اونام باشن. نه این ما که مدار حق نیستیم که. خود بودن در کنار به حساب آوردن دیگران، رابطو خود بودن، ما حقی که داریم و به حمدالله خدا بهمون داده است که نمیخوایم زیر پا بگذاریم، در کنار بقیه هم اهل فکرند، روشیم حساب کنیم. قدرت تحمل غیر و فهمیدن غیر پیدا کنیم. من نظرم از ما مشکل اساسی داریم. مثلا اون کتاب عقل و ادب ادامه انقلاب اسلامی محورش همینه که بابا تو این انقلاب اسلامی ما یه عقلی میخوام که بقیه افکار ذیل ولایت رو هم ببینیم و یه ادبی میخوام ارتباط برقرار کنیم. بحث در جمع بین کفر و ایمان نیست، بحث در بین برداشت‌های مختلف از ایمان است. خب به حمد الله شما اینا در فرهنگ شیعه دارید. این مجتهد در عین اینکه احترام به اون مجتهد میگذاره، برداشتش از این آیه اون نیست، برداشتش از این روایت اون نیست. این چون اهل فکرن تو مسئله میفهمد اون بی فکر نیست که اون برداشتو کرده، ولی من با تفکر خودم همین برداشتو میکنم. وقتی دقت کردیم اول دعا به بقیه مجتهدین میکنن، بعد نظرشون رو میگن. مثلا میگن مراجع تقلید کسرهم الله، یه صلوات بفرست. من این جمله جا دیگه انشاءالله آخرین نکته باشه، خوب دقت کنید. باید گشوده باقی بمانیم. رابطه را من اینجور فهمیدم. دوباره خواهش میکنم به پای گرفتار یه تجدد زدگی یا ژیگول بازی نباشیم. ما که نه اصبرو و صابرو، حالا چی؟ رابطه. این یعنی گشوده باشیم تا از همدیگر استفاده کنیم، نه آن که یکی فکر خود را بر دیگری تحمیل کند. بله، ما تو جریان های سیاسی موضوعمون نیست. عموماً سیاست مدارا برای اینکه کار خودشون رو بکنن عموماً زیر بار بقیه نمیرن. ما چیکار داریم؟ ما میگویم در رابطه با یا ایها الذین آمنو، مؤمنین باید که یک گشودگی را شروع کنند. این آیات در فضای جنگ و مقابله با استکبار اومده. سوره آل عمران که میدونین یه سوره جنگیه. حالا میگه اگر میخواید بر سیطره استکباری که احاطه دون کرده، این اول سوره عرض کردم، سوره آل عمران در شرایط اومده که دشمن مسلمان‌ها رو احاطه کرده، اتحاد بین دشمن پیش اومده. میگه اگه میخواین از این فضا آزاد بشین، باید که نگران خطر فرهنگی و بیگانه شدن نسبت به هم باشید. خب حالا انصافا اگه از اینجا حتی شروع کنیم، زن و شوهرها بپذیرن هر دوشون اهل فکرند، گشودگی یعنی این دیگه. یعنی بابا دوتا مسلمونید، دوتا مسلمونی، یعنی اون و تو که هر دوتون اهل صبر در دین داری و اهل مقاومت دادن نسبت به هم هستید، رابطه بیاید ارتباط برقرار کنید. نه اینکه یکی بگید بقیه بشنون، استاد شاگردی که نمیشه که. بیایم تو محل، بیایم سر کار، بیایم اهل نظر، اهل فکر، رفقا. من اینا خیلی قبطه میخورم که غربیا از بعد از جنگ جهانی دوم ضربه مهلکی خوردن. یکی از خوبیایی که براشون به وجود اومد، البته بعد نتونستن ادامه بدن، شیطان ولشون نکرد، ولی این بود که متوجه شدن دیگه اروپا مرکزی تمام شده است. اینا یه زمانی مثلا خود هگل رو ببینید، میگه هر چه فکرست فکر انسان غربی است. خیلی هم تعصب داره نسبت به این مسئله. ولی بعد غرب، بعد از یک کتک محکمی که جنگ جهانی دوم، شوخی نیست، این همه اینا به فکر افتادن که اندیشه های بقیه ملت ها هم احترام بگذارن. خب این خوب بود. حالا بعدش متاسفانه یونسکو هم صهیون، اصلا یونسکو میدونین که یکی از کاراش همین بود که بقیه ملل هم اهل فکرن، بریم بگیریم ازشون، همه ملت ها را بیاریم زیر چتر جامعیت ملت ها، نه زیر چتر تفکر اروپایی. حالا چقدر موفق بودن، ظاهرا من که موفقیت نمیبینم، چون دست یک روحیه استکباری است. ولی این ضربه بد ضربه ای بود که اونا خوردن به جهت خودبینی. خب ما هم این ضربه را میخوریم. خب حالا تاکید حرفم اینه، این گشودگی یعنی چی؟ یعنی من همواره باز باشم که اون چه فکر می کنم همه ی فکر نیست. نمیگن گشودگی. انصافا کدوم ما میتونیم حضرت عباسی بگم اون چه که من فکر میکنم همه فکره. خوشا به حال اونا که بیشتر گوش میدن و حرف نمیزنن، مثل ما حرف نمیزنن، اونا بهتر میفهمن که نه این یارو هم همچی خیلی نداره ده. اما من که حرف میزنم و شما هیچی نمیگو، میگن خب پس معلومه من خیلی بلدم که شما هیچی نمیگو، من باید خودم رو بپام. این خطری که گشودگی را ما یه وقت خدای نکرده از دست بدیم، این خودخواهی که درد تاریخ ماست، گناه تاریخی ما، سیعه تاریخی ماست رو مجده مجده لعلکم تفلحون، امید هست که ازش آزاد بشین. آقا دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم انت ولیی فی الدنیا و الاخره، توفنی مسلمن و الحقنی به صالحین. پروردگارا به حقیقت اون قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف قرآن قرار بده. پروردگارا پروردگارا قلب مبارک اولیاء معصوم امام زمانمون را از ما راضی و خوشنود بدار. محبت و معرفت به خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این عامل امید برای ادامه دیانت در جهان استکباری و عامل امید برای عبور از اخلاق سیئه اجتماعی رو در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و